سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. عرض خیر مقدم به همه حضار محترم که در جلسه شرف حضور دارند، خاصه اساتید محترمی که در خدمتشون هستیم و از مباحث ارزشمندشون انشاءالله استفاده میکنیم. بنده مقدمه کوتاهی عرض کنم، بعد محضر اساتید بزرگوار انشاءالله هستیم. یکی از مهمترین ملزومات زیست اجتماعی بشر مسئله عدالت هست. به فراخور همین نیاز ضروری که زندگی اجتماعی نسبت به عدالت ایجاب میکنه، صاحب نظران و متفکران به قدمت اندیشه بشری مباحث پربسامدی رو در حوزه عدالت و عدالت پژوهی ارائه کردن و در عرصه زیست اجتماعی عدالت اجتماعی رو مطرح کردن که طبعا گستره فراخی است برای طرح خیلی از عدالت‌های مضاف، مثل عدالت اقتصادی، مثل عدالت سیاسی، مثل عدالت فرهنگی و بالاخره مثل عدالت جنسیتی. در این میان حوزه عدالت جنسیتی از اهمیت دوچندانی برخورداره، مخصوصا بعد از فعالیت‌هایی که از طرف جنبش‌های فمینیستی و بعد هم نظریات فمینیستی مطرح شد، بحث عدالت اجتماعی دامنه قابل توجهی در مباحث علمی پیدا کرد و رفته رفته به اسناد بین‌المللی، اسناد ملی و دولتی در کشور خودمون و در جوامع مختلف نفوذ پیدا کرد. لذا ایجاب میکنه که قبل از هر چیزی در باب مفهوم این زوج ترکیبی تأمل بشه. ناگفته پیداست که هر قضاوت ارزشی یا توصیفی در باب عدالت جنسیتی فرع بر شناخت دقیق مفهوم این زوج ترکیبی است. آیا عدالت جنسیتی چیز خوبی است یا بد؟ خب ابتدا هم باید معنای دقیق اون رو شناخت. ضرورت دارد یا ضرورت ندارد؟ معیارهای تحقق عدالت جنسیتی چیست؟ یک جامعه خاص در چه ترازی از حد عدالت جنسیتی واقع شده؟ این دست سوالات همه بازگشت میکنه به شناخت دقیق مفهومی این زوج ترکیبی. به همین جهت تصمیم بر این شد که طی یک جلسه متمرکز بشیم روی این مسئله و مفهوم عدالت جنسیتی رو واکاوی کنیم. به همین جهت هم خیلی مفتخریم که توفیق رفیق راهمون شد و از دو تن از اساتید صاحب اندیشه و صاحب قلم در عرصه علوم انسانی اسلامی و مخصوصاً حوزه مطالعات زنان و خانواده بتونیم در این جلسه استفاده کنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بستان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که تألیفات متعددی در زمینه زنان و خانواده دارند و معرف حضور کسانی که در این حوزه اهل تحقیق هستند، ایشون هستند و همچنین سرکار خانم دکتر الاسفند عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده که ایشون هم به حق تألیفات شایسته و قابل توجهی مخصوصا در زمینه زنان و خانواده دارند و به صورت خاص پروژهشون عدالت جنسیتی بوده و در مرکز تحقیقات زن و خانواده به این مهم میپردازند. امروز در خدمت این دو بزرگوار هستیم. قبل از اینکه من جلسه رو واگذار کنم یک بازخوانی میکنم سوال اصلی جلسه و سوالات فرعی جلسه رو. امیدواریم که اساتید بزرگوار البته تو این وقت اندک لطف کنند و به این سوالات بپردازند به گونه ای که مخاطبین محترم بعد از جلسه حداقل یک آشنایی نسبی با دیدگاه دو بزرگوار در حوزه پاسخگویی به این مسائل پیدا کرده باشند. همونطور که عرض کردم مسئله اصلی ما مفهوم شناسی عدالت جنسیتی است و به تبع سوالات فرعی در اینجا مطرحه. سوالی که مطرحه اینه که هر یک از واژگان عدالت، جاستیس، معادل جاستیس و جنسیت که معادل جندر هست چه معنایی ازش ارائه میشه و اراده میشه به صورت جداگانه و وقتی که این زوج ترکیبی در کنار هم قرار میگیرن در گفتمانهای رقیب در میان گرایشات مختلف فمینیستی در حوزه اندیشمندان اسلامی، اندیشمندان شرقی این واژگان چه معنایی رو ارائه میدن؟ آیا نزاعی که در گفتمانهای رقیب در این حوزه وجود داره صرفاً یک نزاع حقوقی است، یعنی بر معنا به توافقی رسیدن و بعد نزاع حقوقی دارن، یا اینکه نه پیشتر یک نزاع مبنایی در حوزه معناشناختی این دو واژه وجود داره؟ در فرض اینکه این دو واژه معنای متفاوتی دارند در گفتمانهای رقیب، آیا امکان بومیسازی این مفهوم در عرف اسلامی ما وجود داره یا نداره؟ و اگر امکان بومیسازی وجود نداره و اساساً ما نباید از این مفهوم استفاده بکنیم، نحوه مواجهه ما با این اصطلاح در عرف نخبگانی خودمون به چه شکل باید باشه؟ مخصوصا اینکه در اسناد دولتی هم این زوج ترکیبی راه پیدا کرده، آیا باید حذف بشه، باید متعادل بشه، باید جایگزین بشه؟ و در فرضی که حذفش ضرورت داره و باید جایگزین باشه، اساتید محترم چه عنوان جایگزینی رو پیشنهاد میکنن که بشه همه دغدغه های این مسئله رو ذیل اون عنوان جا داد؟ من بیش از این مصده اوقات نمیشم، انشاءالله اساتید محترم استفاده میکنیم از محضرشون. ابتدا خدمت هر یک از دو استاد به مدت 20 دقیقه هستیم و در دور دوم مجددا 10 دقیقه خدمت هر یک از اساتید محترم هستیم و در نهایت هم به فراخور زمان باقی مانده به سوالات حضار خواهیم پرداخت. بیش از این مصدع نمیشم، دعوت بکنم از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر الاسفند که به مدت 20 دقیقه بحث ارزشمند خودشون رو ارائه کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از پژوهشگاه و این میز که زمینه طرح بحث و گفتگو پیرامون بحث عدالت جنسیتی رو به خصوص در فضای فکری حوزه ایجاد کردن، چون خلط مفهومی جدی که درباره این واژه وجود داره به نظر میرسه که خیلی زودتر از اینها میبایست در حوزه مفهوم شناسی ما علاج میشد. در هر حال فرصت مغتنمه، من وقت نیست وارد مبحث میشم. گفتگو پیرامون واژه عدالت جنسیتی و مفهوم شناسی اون با توجه به سوالات مطروحه نیازمند بحث راجع به سه چیزه: یک، بحث از عدالت; دو، بحث از جندر. من به جای کلمه جنسیت سعی میکنم کلمه جندر به کار ببرم، دلیلش رو توضیح خواهم داد. و یکی هم بحث از همین ترکیب، یعنی عدالت جنسیتی و جندر جاستیس که بخش سوم بحث من هست و در نهایت هم نتیجه گیری میکنم. چند تا نکته بسیار مهم راجع به بحث عدالت پژوهی وجود داره و حالا فرصت نیست که شواهد و مدارک کافی رو من ارائه بکنم که بحث عدالت پژوهی در فهم حالا اسلامی در حوزه اندیشه‌های اسلامی علارغم اهمیتش و شرافتش و سابقه دیرینش از اولین متونی که اصولاً فلسفه بشری بهش پرداخته و نوشته بحث بسیار ضعیف و فقیریه و در حد سلسله مباحث ثبوتی درباره عدالت و قاعده کلانش یا گزاره کلان عدالت یا تعریف سوری به تعبیر بعضی ها از عدالت، یعنی اعطای برابر به برابرها، اعطای نابرابر به نابرابرها باقی مونده. یعنی ابعاد عملگرایانه حوزه عدالت که میتونه مثلا با این ترکیب ها، مثلا عدالت توزیع، عدالت استحقاقی، عدالت جنسیتی و اینجور بحث ها جلو بره، در مجموعه متون اسلامی بر جای مانده خیلی منقح نیست و به نوعی ما اکتفا کردیم به همین که عرض میکنم، یعنی شرافت معنایی کلمه عدالت، مسلم گرفتنش و حتی به تعبیر بنده یه جمله میخوام بگم، میدونم بهش نمیتونم بپردازم، ارتباط دادن شاید رادیکالی و بسیار افراطی بحث عدالت به مسئله احکام اسلامی و گره زدن این بحث به بحث حسن قبح عقلی و بعد اون بحث به بحث احکام دینی خودش یک کلاف پیچیده‌ای رو در این حوزه ایجاد کرده که جداگانه باید بهش بپردازیم. اشاره که بهش میکنم فقط برای تفتون دادن به این مسئله است که این ابعاد بحثی هنوز منقح نیست و نیاز به تدقیق داره. علارغم این مسئله در حوزه عدالت پژوهی غربی این بحث بیشتر به سمت مباحث عملگرایانه تر رفته و شاید میشه گفت به جای بحث از عدالت در مقام ثبوت بیشتر به بحث از عدالت در مقام اثبات پرداختن و به سمت ادراک سنجی درباره عدالت، مردم چه فکر میکنن، مردم چه گونه برداشتی از عدالت دارن، مردم چه جامعه ای را عادلانه میدانن، مردم چه قانونی را عادلانه میدانن، مردم چه اقتصادی را عادلانه میدانن، چه گونه سیاستی را، چه گونه دادرسی را عادلانه میدانن، به پیامد سنجی درباره عدالت، به اقدام سنجی درباره عدالت، به فهم مسائل زمان و مکان در حوزه بحث عدالت و به تعیین معیارهایی که تقسیم بندی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را عادلانه می کند پرداختن، مثل اینکه مثلا معیار توزیع ما نیاز باشد یا شایستگی باشد یا جنسیت باشد یا هر چیز دیگری. به هر حال میخوام بگم که دغدغه اجتماعی تر اونها در حوزه عدالت باعث شده که به یک مزیت‌هایی در این بحث دست پیدا کنن. از مزیت که میگم منظورم مزیت اندیشه‌ای، مزیت پژوهشی، مزیت حل مسئله است. اگرچه ممکنه که بحث‌های ثبوتی اونها چندان به اندازه‌ای که ما توقع داریم غنی نباشه و نیاز باشه که در باره اون زمینه بحث بیشتری ارائه بکنن. در هر حال اینکه ما نیاز داریم بحث عدالت رو موسع کنیم و به ابعاد اجتماعی تر و عملگرایانه تر اون بپردازیم مسئله جدی میدونم این رو و شاید اگر این اتفاق میافتاد ما در حوزه مفاهیم مصرف کننده مفهومی مثل عدالت جنسیتی نمی بودیم. از این بحث میگذرم و این که فقط اشاره میکنم بحث عدالت هنوز از جمله بحث‌های بسیار زنده در فلسفه حقوق میان فلسفان حقوق غربی است و هنوز نظریات قدرتمند با هم معارضه میکنن و پیرامون این که کدام نظر برای برقراری مثلا عدالت مناسب تر است گفتگوهای بسیار نیرومندی در جریانه. اما در حوزه جنسیت هم بحث جدی وجود داره. ببینید ما معادل سازی کردیم و فکر میکنم در معادل سازی ها مثل بسیاری از مواقع شاید گاهی ساده انگارانه از کنار بحث معادل سازی عبور میکنیم. یعنی واژه هایی که با یک تبار مثلا 60 ساله 70 ساله در فضای فکری غربی وجود دارن و برای خودشون حتی نهاد ساختن، برای خودشون نظام معنایی ساختن و شاید میشه گفت اون سمانتیک اسپیس یا سمانتیکال اسپیسی که اون فضای معنایی که دور و برشون هست مهمتر از اون واژه‌ای که اون وسط به عنوان معنای مرکزی الان قرار داره، ما صرفا اون واژه رو در حد واژه و در حد مثلا یک نگرش فرهنگستانی برای ایجاد یک معادل میبینیم و از تمام اون تبار و از تمام اون تاثیرگذاری‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی و حقوقی غفلت میکنیم. واژه جندر از این واژه هاست که در هیچ زبانی بجز زبان فارسی از ترجمهش استفاده نمی کنن. یعنی من هم مشافهات داشتم هم به متون مراجعه می کنم، می بینم که در زبان فرانسه، در زبان انگلیسی، در زبان آلمانی، در ایتالیا، در کشورهایی که خودم سفر کردم و همینطور در حوزه کشورهای عربی هیچ کدام از کلمه‌ای برای معادل سازی کلمه جنسیت استفاده نمی کنن مگر اینکه متأثر از ما بوده باشن در حوزه کشور اسلامی، وگرنه معمولا تعبیر جندر رو به کار می برن. تعبیر جندر به یک مفهوم اطلاق نمی شود یا به یک معنا یا ممثل، بلکه بیشتر در متون فمینیستی ازش تعبیر می کنن به ایدئولوژی جندر. یعنی در واقع یک نگرش کلان گنبدوارگاه داره که ترجمهش کردن به یک لغت معنا نداره. و برای اینکه ما بفهمیم جندر یعنی چه، باید این تبار معنایی رو بشناسیم. سیر تطور معناشناختی واژه جندر به طور خلاصه از این قرار است. در واقع اصلا مطرح شدن کلمه جندر به دنبال این بود که فمینیسم در صدد بی اهمیت کردن و تقلیل ارزش وجود شناختی و حقوقی و اجتماعی تفاوت‌های مردان و زنان. تا قبل از اون وقتی میگفتن سکس کوالیتیز یا جندر کوالیتیز، این دوتا یک معنا داشتن و در یک مصطلح به کار میرفتن. اما از دهه 60-70 میلادی به این طرف اولین اتفاق که میشه گفت شاید سنگ بنای اندیشه گذاری فمینیستی هست تفکیک بین این دو واژه بود و کاهش تفاوت‌های مردان و زنان از نظر طبیعی و بیولوژیکی به نقش زنان در بارداری و زایمان و بر ساختانستن تمام تفاوت‌های مردان و زنان در حوزه ذهنیت، رفتار، عواطف و احساسات که بر واژه‌ای که اونا انتخاب کردن برای که این رو برسونه، یعنی بر ساختگی تفاوت‌های مردان و زنان رو برسونه، بی اهمیت بودن اونها رو برسونه، قابل تغییر بودن اونها رو برسونه، واژه جندر بود. پس جندر در ابتدا برای اشاره به همچین کوششی به کار می رفت و امروزه هم همینطور. یعنی وقتی که میگن جندر دقیقا اشاره دارن به تفاوت‌های ناشی از فرهنگ و اجتماع و تربیت و عناصر به هر حال غیر بیولوژیکی که به تعبیر دلفی میگه شاید یک ظرف طبیعی وجود داره به نام نقش زن در تولید مثل، اما در بستر این ظرف طبیعی به شکل کاملا بی‌قواره‌ای مسائل فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تأثیرگذار بودن و تفاوت‌های عظیمی رو بین مردان و زنان فهرست کردند که نظریه برساختگی جندر میخواد این بی‌قوارگی رو در واقع امها کنه و از بین ببره. بنابراین کلمه جندر به این معنا به کار رفت. خب این تحول معناشناختی در این حد هم متوقف نموند و دقیقاً در سالهای بعد این مفهوم تغییرات دیگری رو تجربه کرد. یکی از عبارتهایی که حالا من برای اینکه مسئله مهمیه و خواهم روی این مسئله میخوام اشاراتی داشته باشم، این جمله است در متون فمینیستی که مرزهای جنسیت همواره تغییر میکنن، مورد نفوذ قرار میگیرن و صورت جدید ایجاد میشن. یعنی این جمله که مرزهای جنسیت همواره تغییر میکنن، مورد نفوذ قرار میگیرن و صورت بندی جدیدی خواهند ایجاد خواهند کرد، یکی از حرف‌های اساسی است که زمینه‌ساز تغییر معناشناختی جدید درباره حوزه جندره. امروزه وقتی که میگن جندر، تصریح میکنن منظور ما انواع جنسیت هاست، و وقتی که انواع جنسیت ها رو میخوان مورد تأکید قرار بدن، میگن بایسکشوال ها، ترنس ها، لزبیان ها، گی ها، کویر ها، که هر کدوم از اینها که یعنی در واقع این مجموعه رو الان تحت یک شعار، یعنی یک ترجیح بندی که مدام داره در اسناد بین المللی تکرار میشه به کار میبرن، و اون بحث از حقوق LGBT ها، LGBTQ ها، یعنی گاهی وقتا این فهرست رو همطور که میبینید اضافه میکنن. یعنی اینکه اساساً چه این اتفاقی که از نظر معنایی داشت در حوزه تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اینها می‌افتاد، که می‌گفتن تفاوت‌های بین میل فیمیل، یعنی بین مرد و زن، مؤنث و مذکر، بیشتر از اون که بیولوژیکی باشد فرهنگی است، تغییر کرد به این عبارت که اصلا چرا باید ما وقتی که میخواییم مقوله بندی کنیم جنس را، چرا اصرار داریم بگیم مرد زن؟ چرا دو مقوله؟ این رسته بندی، این مقوله بندی، این مخدوشه، و ما میتوانیم 5 جنس داشته باشیم. میتوانیم اصلا کویرها اصلا معتقدن نو سکس، اصلا جنس بیولوژیکی وجود نداره. یعنی مفهوم جنسیت در واقع تطوراتش و دگرگونی‌هاش سرریز کرد توی مفهوم سکس، توی مفهوم جنس، و این نشون میده که چقدر تعبیر بحث جنسیت مهمه. و این مسئله در اجلاس‌های محلی، در اجلاس‌های منطقه‌ای در حوزه بحث جنسیت و زنان دائم داره دنبال میشه. شما میدونید که در یک عرصه‌ای شعار سازمان ملل زنان و توسعه بود. در واقع رویکرد زنان و توسعه به دنبال برنامه ریزی و قانونگذاری خونسا به جنسیت بود. بهش میگفتن فرمال ایکوالیتی، یک جور تساوی سوری. اما بعدن گفتن این کافی نیست و ما نیاز به یک تساوی و برابری بنیادی داریم، و لذا بر اساس این شعارشون رو تغییر دادن از زنان و توسعه به جنسیت و توسعه. و در واقع جنسیت و توسعه معتقد بود ما با برابری در فرصتها و قانونگذاری‌های خونسا و غیر حساس به جنسیت نمیتونیم برابری رو محقق کنیم، و باید بریم به سمت قانونگذاری حساس به جنسیت با برابر کردن زنان و مردان در نتایج. که حالا چون فرصت نیست، اگر حالا نیاز بود من اینایی که دارم مبهم یا مجمل بحث میکنم، میتونید در اون قسمت های بعدی بفرمایید که من توضیح بدم. خب این مسئله که ما باید بریم به سمت واژگان دیگری که بتواند برابری های بیشتری و جدیتری رو آمدانه و آگاهانه و با برنامه ریزی ایجاد بکنه، این به صورت جدی پیگیر شد، اما نه فقط در حوزه زنان و مردان. مثلا در گزارش UNFPA که با عنوان ICPD شناخته میشه، 11 اشاره در این سند، در این گزارش به بحث گرایشات جنسی داره، 6 اشاره به تراجنسی ها داره، 5 اشاره به بحث هویت جنسیتی داره، و به جد از کشورها میخواد که برای دفاع از حقوق همجنسگرایانه و جرمزدایی از اون کمپین های را بیاندازن، و این رو بر اساس گسترش مفهوم جندر درخواست میکنه. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که بحث LGBT ها رو در استراتژی های حقوقی و تساوی جنسیتی خودش قرار بده، و در هلند هم طرح تساوی حقوقی LGBT ها از سال 2011 تا 2015 با بحث برابری جنسیتی در هم آمیخته شد. این از کجا آمد؟ نه فقط از نقطه نظر بحث برابری حقوقی آمد، از یعنی نقطه عظیمتش و نقطه شروعش تحول در معنای جندر بود که به نوعی بشود تا شامل انواع جنسیت ها بگردد. خب پس بنابراین برایند این مسئله، یعنی بحث جندر و بحث عدالت، شد مفهوم عدالت جنسیتی. حالا من یه مقدار راجع به عدالت جنسیتی توضیح بدم. ببینید این که بحث عدالت در تبار گذشته و فلسفی خودش واژه‌ای بوده در کنار واژه برابری برای دیدن نابرابری ها امری مسلم، یعنی ما واژه برابری رو که داشتیم در ادبیات حقوقی، واژه عدالت آمد تا بگوید گاهی برابر دانستن همه افراد می شود غیر عادلانه، و لذا از زمان افلاطون واژه عدالت برای رؤیت نابرابری ها بود. اما این تغییر کرد، هم در تفکر فیلسوفان کلاسیک غرب هم در تفکر فیلسوفان لیبرال مدرن غرب. فقط یه دعوای بین خودشون هست که حالا مثلا در حوزه بحث‌های اجتماعی مثلا آزادی مهمتر است یا برابری، اما در هر حال وقتی میگویند عدالت برابری میشنوند. نمیخوام بگم در همه تفکرات فیلسوفان غربی قضیه این چنین است، نه، اشاره کردم که بحث‌های مربوط به عدالت برای دیدن تفاوت‌ها هنوزم بحث‌های پرقدرتیه، ولی این اشاره آمد در فضای فکری که عدالت می‌تواند به معنای برابری باشد و عدالت استحقاقی یه شیفت و تغییر رویکرد داشت به عدالت مساواتی. خب این ایدهش مطرح شد. اتفاقا فمینیسم همین رو گرفت، چون فمینیسم اصولا قطعاتی که برای پازل خودش نیاز داره در تحولات فکری استفاده میکنه. فمینیسم از جمله جریانهایی بود که برابر دانستن عدالت با برابری را بسیار مثبت تلقی کرد و تا زمانهایی از واژه های برابری استفاده میکرد برای نشان دادن دیدگاه خودش، اما با تغییر اون شعاری که عرض کردم، یعنی زنان و توسعه به جنسیت و توسعه، فمینیسم در واقع مفهوم عدالت رو با کمی تغییر برای رفتارهای برابری خواهانه رادیکالتری استفاده کرد. یعنی چه؟ یعنی برابری بیشتر از برابری. یعنی چی؟ یعنی همون برابری در نتایج. از اون زمان به بعد، به خصوص از سال 2000 به بعد، زمانی که می گفتن عدالت جنسیتی، گفتن کلمه برابری در حال حاضر برای به هدف رسیدن ما در حوزه برابری کافی نیست و نمیتونه منظور ما رو ایفا کنه، ما باید بیایم سراغ عدالت، حالا من به ناچار میگم جنسیتی، یعنی جندر جاستیس. چرا؟ چون جندر جاستیس میگوید فراتر از برابری، با دادن امتیازات مثبت و تبعیض مثبت به سود زنان، باید زنان را برخوردارتر بکنید، به خاطر اینکه در همه جوامع امکانات اولیه برای شروع حرکت برابری بین زنان و مردان یکسان نیست. پس بنابراین برای رسیدن به اون برابری که اصل شعار هست، به صورت یک استراتژی موقت از عدالت جنسیتی استفاده می‌کنیم. خب این اتفاقی در حوزه بحث جندر جاستیس داره میفته، ولی ما در داخل به نظر میرسه که بسیار ساده انگارانه با این برخورد کردیم و در داخل وقتی گفته میشه عدالت جنسیتی، من سه تا رویکرد رو شناسایی کردم. یک رویکرد کسانی که حالا میشه گفت از نظر سیاسی در فیلد اصلاحات میگنجن، از نظر فکری، از نظر دیسیپلین های علمی، از گروه های علمی جامعه شناسی و روان شناسی و رشته های مختلف وارد این عرصه میشن، بحث جندر جاستیس میپردازن. اینا کسانی هستن که میدانن عدالت جنسیتی یعنی جندر جاستیس به چه معناست، میدانن استراتژی است برای ایجاد اقدام های مثبت به سود زنان تا رسیدن به برابری، همین مبدا فکری رو میخوان و دنبال همین هم هستن، و هر کجا یک برنامه دولتی هم ملزمشون بکنه به عدالت جنسیتی، همین پروژه رو دنبال میکنن، همین پروژه فمینیستی رو دنبال میکنن. رویکرد دوم رویکردیه که پیش خودش فکر میکرد که داره ابداع مفهوم میکنه. کسانی که به نظر من، یعنی با توجه به سوابقش، اینا رو از روی اطلاعات دارم عرض میکنم، زمانی که واژه عدالت جنسیتی رو در سطح وزارت خارجه طرح کردن برای بیان دیدگاه جمهوری اسلامی، از سوابق متنی و سوابق بین المللی اسنادی عدالت جنسیتی یعنی جندر جاستیس بی اطلاع بودن و به شرافت کلمه عدالت اکتفا کردن، و وقتی هم میگن جنسیتی، حتی منظورشون همین معادل واژه جنسیت که میگوییم مرادف جندر است، حتی به این هم توجه نکردن. و وقتی که میگن جنسیت منظورشون زن و مرده، فقط همین. و بنابراین وقتی میگن عدالت جنسیتی، همون مبدا فکری مثلا پس کن چیزی که همه ما قبول داریم که زنان و مردان در یه عرصه‌های تساوی دارن اما در یه عرصه‌های نابرابرن، یعنی باید در عرصه‌های برابر برابر اعطا کنیم و در عرصه‌های نابرابر نابرابر، یعنی به تشابه معتقد نیستیم، به تفاوت معتقد هستیم. همین چیزهایی که در فرمایشات شهید مرحوم طاهری هم وجود داره و همه ما همواره میگوییم، دقت میکنید که اصلا هم در حوزه عدالتش و در هم در حوزه جنسیتش اصولا از اون فضاها بیگانه است. و گروه سومی هم وجود دارن که سعی کردن این رو تئوریزه کنن و تصمیم گرفتن که بگن نه، ما اصلا میخوایم این واژه رو بسازیم، یعنی واژه عدالت جنسیتی را بسازیم و میخوایم هم، من دیدم در بعضی از مقالات براش مبانی چیدن، ولی به نظر میرسه که به خاطر اختلاف پارادایمی که وجود داره بین ما و اندیشه که جندر جاستیس در دامن اون و بستر اون تولد شده و به خاطر وجود اون تبار معنایی و نظام معنایی و استراتژی‌های عملی که در حوزه جندر جاستیس انجام میشه، این که ما بگوییم تصمیم گرفتیم از امروز یا از 5 سال پیش یا از 10 سال پیش واژه عدالت جنسیتی رو برای معنایی که اصلا این واژه در حوزه بین الملل برش ساخته نشده به کار ببریم، اونم به قصد مفاهمه با غرب. یه وقت میگیم مصرفمون صرفا داخلی است، بحثی نداریم، ولی به قصد مفاهمه با غرب، به نظر میرسه که این اشتباه استراتژیک مهمی است که ما رو از همه نظر، هم در داخل و هم از فضا بیرونی، دچار مشکل میکنه. خب من به همین مقدار اکتفا میکنم تا نوبت بعد.
بسیار متشکریم از بحث ارزشمند سرکار خانم دکتر الاسوند. به صورت کلی البته خیلی منظم و منقح فرمودن، من فقط یه جنبندی مختصری میکنم بعد محضر استاد هستیم. به صورت کلی در 3 حوزه ایشون مطالبشون رو ارائه کردن: حوزه عدالت، حوزه جندر و حوزه جندر جاستیس یا همون عدالت جنسیتی. همطور که فرمودن عدالت در غرب بیشتر به مباحث اثباتیش پرداخته شده و در دنیای اسلام بیشتر به مباحث ثبوتی و جنبه عملگرایانه بحث در این فرهنگ اسلامی ما متاسفانه فقیر هست که باید تلاش بشه غنی بشه. بنابراین یک ابهام مفهومی هم همراه با خود واژه عدالت وجود داره. در مورد جندر هم به همین ترتیب جندر استفاده شد برای اینکه تمایزات بین زنان و مردان، تمایزات برساختی، تمایزات تعلیمی، تمایزاتی که عارضی هستند و ریشه در طبیعت و ذات زن و مرد ندارن، مطرح شد. بعد بس از این هم فراتر رفت که اصلا این دوگانه زن و مرد رو باید به هم ریخت و معتقد شد که بیش از این جنس ها و سکس ها متفاوت و بیشتر از این هست. در حوزه عدالت جنسیتی هم فرمودند ایشون که گفتمان رایج عدالت رو بیشتر به معنی برابری میگیره، بلکه بالاتر از برابری، از برابری فرصت ها به برابری نتایج رسیده. و 3 گفتمان رو هم در فرهنگ بومی خودمون در باب عدالت جنسیتی مطرح کردن که خیلی واضح و روشن بود، من نیازی به تکرار نمیبینم. امیدوارم اون سوالات انتهایی بحث که مطرح کردم که حالا بالاخره تکلیف چیه و ما باید در مقام سلب کار میکنیم، در مقام اثبات چه کنیم، یعنی چه روی کرد و تعاملی داشته باشیم با نحوه کاربرد این واژه در عرف نخبگانی خودمون و احیانا چه معادلی رو میشه انتخاب کرد برای این ضرورت اجتماعی. امیدوارم به این سوال هم پرداخته بشه و هر دو استاد بزرگوار در این حوزه مطالب ارزشمند خودشون رو ارائه بکنن. در این قسمت بحث استفاده میکنیم از منظر استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بستان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. بنده تشکر میکنم از دوستانی که زحمت کشیدن و ترتیب دادن این جلسه رو، از فرمایشات خانم دکتر الاسوند استفاده کردیم، بحث منقح و منظمی رو ارائه فرمودم. خیلی از نکات به هر حال بر اساس تحقیق دقیق و تعمق و بررسی مفصلی که صورت گرفته به هر حال مطرح شد و جای تقدیر داره. اون تا همونطور که اشاره کردن عزیز، اون سوالات پایانی خب باقی موند که حالا انشاءالله بعدا استفاده میکنیم از اینکه حالا ما چه کار باید بکنیم و پیشنهاد ایشون چی هست تو این زمینه. خب بنده اون توضیحات حالا وافی که ایشون ارائه دادن، من دیگه تو اون قسمت ها خیلی توقف سعی میکنم نداشته باشم و منتقل بشم، یعنی سریع تر رد میشم تا برسیم به اون نتیجه آخر بحث که حالا چه باید کرد. این ترکیب عدالت جنسیتی به هر حال یک رکنش همون بحث عدالته، یک رکنش جنسیته و یک بحث ترکیبی که توضیح کافی داده شد. خب ما یک تعاریفی داریم در فرهنگ خودمون و در به هر حال سنت فکری خودمون، اینا تعاریف به هر حال جا افتاده ای هست، همون تعریفی که فرمایششون جنبه ثبوتی قضیه است، مثلا همون تعریف اعطاء کل ذی حق حقه که از قدیم مطرح شده در مورد عدالت. در مورد جنسیت البته به این شکل نیست و نسبتا مفهوم جدیدی هست که خب غربی ها به نحوی مبدعش هستن و حالا این دوتا مفهوم هم ترکیب شدن. یک سوالی که در واقع مطرح بود در سوالاتی که ابتدای جلسه مطرح شد این بود که آیا این مفهوم متعینیست یا متغیریست، چطور هست؟ خب پاسخ دادم سرکار خانم علاسمند و فاسخ درستی هم بود. به هر حال این مخصوصا مفهوم جنسیت به درستی اشاره کردن به این سیال بودنش و اینکه چطور دچار تحول داره میشه و متطور شده از ابتدایی که مطرح شده تا به الان. این نسبت به جنسیتش خب واضح تر هست قضیه که شاهد به هر حال این سیالیت و برساخت بودنش هستیم تو این قضیه، اما نسبت به عدالت یه مقداری متفاوت هست. اینکه عدالت الان ما بخوایم دقت بکنیم یعنی واقعا منشأ اختلاف چیه و اختلاف نظرها به کجا برمیگرده، اون سیالیتی که توی بحث جنسیت یا مفهوم جنسیت هست من فکر می‌کنم اینجا به اون شکل مطرح نیست. یعنی یک تعین بیشتری یا ثبات بیشتری این مفهوم داره و اختلافی هم که وجود داره، اختلاف اساسی هم که مخصوصا تو بحث ما وجود داره که آیا عدالت رو ما بگیم به معنی برابریه یا یه چیز دیگه است که اختلاف جدی هم هست و باعث در واقع تقابل دیدگاه ها شده توی همین بحث جنسیتی. عدالت رو به معنی برابری بگیریم و از توش تشابه در بیاد، این یک نگاه، و عدالت رو به معنای انصاف بگیریم یعنی با حفظ تفاوت ها بگیم نه، یک در واقع تفاوت هایی رو میپذیریم ولی در این حال باید منصفانه برخورد بشه با این تفاوت ها. این تلقی از عدالت، این هم در غرب طرفدارانی داره. درسته حالا جریان ها و تبلیغات و نمیدونم اون قول خودشون هژمونی که درست میشه، یک فمینیسم میاد خیلی برجسته میشه، ولی خب تو غرب هم مخالف داره و خب روشن دیگه، حالا از بحث جامعه شناسیش بحث پارسونز هست، دیگران هستن که مخالفت میکنن با این اندیشه که عدالت را ما برابری معنا بکنیم. در فرهنگ ما هم که روشنه، نوعاً متفکران ما عدالت رو به معنی مساوات نگرفتن و نفی کردن این دیدگاه رو و در واقع تفاوت‌ها رو مفروض می‌گیرن و عدالت رو با فرض تفاوت‌ها معنا می‌کنن که به همون به سمت دیدگاهی میره که متمایل هستن که در واقع انصاف رو ملاک قرار بدن. خب اما میخوام عرض بکنم این تفاوت ها، این تقابل وجود داره، اما اگر دقت بکنیم میبینیم تقابل و تفاوت در واقع این دوگانگی که الان ما حس میکنیم به اون جنبه ثبوتی قضیه خیلی بر نمیگرده. یعنی حتی غربی ها هم لزوماً اگر اومدن گفتن خیلی هاشون عدالت برابریه یا خیلی استرینیست ها اینو گفتن، این لزوماً از توش نمیشه نتیجه گرفت که اینا به معنای دیگری برای عدالت دارن ذکر میکنن، عدالت رو اصلا دارن متحول میکنن به یه معنای دیگه برای ذکر میکنن. این به نظر میسته که بیشتر به تطبیق برمیگرده و به در واقع نه خود معنای حقیقی و ثبوتی معنای ماهوی قضیه و تعریف ماهوی قضیه، بلکه این که ما مثلا میگیم که بله هر کسی که حق مناسب و شایسته خودش رو بهش بدیم این میشه عدالت، اینا هم لزوماً نفی نمی‌کنن این رو، ولی در این که حق شایسته مرد و حق شایسته زن چیه اختلاف وجود داره. یعنی اختلاف در تطبیقه نه در معنی عدالت. ما میگیم مثلا این تفاوت وجود داره، بنابراین اینجا باید عدالت اقتضا میکنه که این تفاوت رعایت بشه و حقوق متفاوتی در نظر گرفته بشه. اون میگه نه، این چون اصل مبنای در واقع مشکل فلسفه حقوقی اینجا، یعنی به لحاظ فلسفه حقوقی نمیپذیره این مبنا رو، لذا میگه که این حقی که شما دارید ترسیم میکنید برای زن، این حق رو من نمیپذیرم، یا این تفاوت حقوقی رو من نمیپذیرم، ولی اگر بپذیرم که این حق حق زنه، خب دیگه توی عادلانه بودنش کسی بحث نمیکنه. بنابراین اشکال در تطبیق اون حقه که حق چی هست، کدوم چه چیزی رو ما حق میدونیم چه چیزی رو حق نمیدانیم، ولی اگر پذیرفتیم که حق چیه دیگه تعریف عدالت اونجا خودش رو در واقع تحمیل میکنه دیگه، اونجا هر کسی باید حقش رو دریافت کنه، میشه عدالت. این به نظر میسه که یه مقداری تو بحث مفهوم عدالت واضح‌تر قضیه و اختلاف مبنایی به اون شکل تقابل داشته باشیم بیشتر تو مفهوم نیست، توی تطبیق هست. مخصوصا حالا اگر ما به مبانی فلسفی قضیه هم رجوع بکنیم، بحثایی که بزرگان ما تو بحث حسن خوب مطرح، البته اینجا ما توی سنت فکری خودمون هم اختلاف دیدگاه داشتیم به لحاظ مبنای فلسفیمون، که آیا حسن قبر رو مثلا مبنای حسن قبر رو چی میدونیم، مبنای حسن قبر رو فطری میدونیم یا غیر فطری میدونیم، یا اینا رو به اصطلاح حالا سینا و کسانی که پیروان ایشون هستن اینا رو اصفهانی و مرحوم مظفر اینا که تو بحث اصول فقهشون مطرح کردن، اینا رو تأدیبات صلاحیه بدونیم یا صرف هم بگیم توافق بله آراء عقلاست و مبنای فطری نداره، یعنی به لحاظ حالا منافعش و به لحاظ کارکردش عقلا توافق کردن که چیزهای خوب بدونن چیزهای رو بد بدونن، این خب یک نگاه بوده، ولی خب نگاهی که به هر حال خیلی از بزرگان دارن، مرحوم لاهیجی و حالا بعدی ها و خیلی از معاصرین مبنای فطری قائلن، یعنی منشأ نفس الامری داره، جو نیست که صرفا اعتبار باشه حسن قبر، اگر مبنای فطری داره طبعا این خیلی به لحاظ مبنای فلسفیش هم راحت تر میشه دفاع کرد که اینها خلاصه مفهوم عدالت یه مفهومی است که داره ثبات هست و خب از این رد بشیم. اما این که بنابراین با این نگاه به نظرم باز این سوالی که مطرح شده بود که آیا ما میتونیم به یک مفهوم متعین برسیم، رو بحث عدالتش به نظرم امکانش لااقل هست، حالا اختلاف ها سر جاش هست، حالا اختلاف رو عرض میکنم تو بحث تطبیقی و مثلاقش. واقعش این است که حالا بریم به اون محور دوم، ما که حالا ما چه کار باید بکنیم، و ببینید یه بحث کلی اینجا وجود داره، مخصوص این مفهوم عدالت و جنسیت و اینها هم نیست، این بحث شاید جامعه شناسی معرفت به نحوی اینجا باید ورود پیدا بکنه، یک به لحاظ فرهنگی اینجا یک تقدم و تأخری ما الان باش مواجه هستیم، یک تأخر فرهنگی بین ما و اونها از یک جهاتی به هر حال اتفاق افتاده، همونجوری که اونها هم یک زمانی تأخر داشتن و بعد خلاصه پیشرفت کردن، این یه واقعیتی، ما تو اوضاع مختلف با این مفاهیم مشکل پیدا میکنیم، وارد عرصه های مختلف که میشیم، مفهوم سازی هایی که صورت گرفته بر اساس اونها نظریه ها تولید شده، نظام فکری تولید شده، و الان ما خلاصه با یه فضایی روبرو هستیم که از قبل این خیلی از کاراش انجام شده، یعنی ما دخالتی نداشتیم و الان میگیم در مقابل حالا کار انجام شده قرار گرفتیم. خب این در این موارد شاید نشه یک نسخه واحد پیچید برای این موارد. ما گاهی میبینیم که توی سنت فکری خودمون یک مفاهیم بکری داریم، یعنی مفاهیمی که خلاصه اینا رو میشه جنبه نوآوری داره، یعنی اینا رو بیاییم مطرح بکنیم در قبال اونها و به چالش بکشیم اونها رو، و اگر این حالت باشه طبعا ما ملزم نیستیم که زیر چتر اونها حتما قرار بگیریم و بگیم ملزم باشیم که حتما از مفاهیم اونها استفاده بکنیم. این رو میشه روش کار کرد، ترویج کرد و خب دستمون تا حدودی بازتر هست. حالا فرض کنیم اون مثال ارزمون، فرض کنیم اونها حالا اومدن تو بحث مثلا کنترل اجتماعی مثلا مفهوم سازی کردن. خب ما مفهوم امر معروف و نهی از منکر رو داریم توی سنت فکری خودمون و میتونیم، خیلی مفهوم غنی هست و میشه این رو در واقع تحلیل کرد، شاخص براش تولید کرد و پیشنهاد کرد، ارائه کرد این مفاهیم این چنینی رو و خیلی از مفاهیم دیگری که ما سنت فکری خودمون داریم. همین مفهوم ولایت فقیه، خب این چیزیست که توی تفکر مثلا جدید نبوده دیگه، یک مفهوم سازی جدیدیست که اتفاق افتاده توی مطالعات سیاسی دنیا. اما توی قسمت‌های می‌بینیم که مفهوم‌سازی‌های صورت گرفته توسط اون فرهنگی که فرهنگ حالا رقیب هست و به نحوی تقدم هم داره، ده‌ها سال جلوتر از ما بوده و کار کرده رو اینها. خب حالا توش این مسائل هم پیش اومده دیگه، مفاهیم متحول و سیال و مثل جنسیت و چیزای از این قبیل و خیلی از مفاهیم دیگه، از دموکراسی گرفته تا نمی‌دونم مرد سالاری گرفت، خیلی چیزهای دیگه ای که ما الان باش مواجه هستیم. مواردی که خلاصه ما احساس میکنیم دستمون خالی، یعنی یه مفهومی که بتونیم به عنوان مفهوم رقیب عرضه بکنیم شاید به این سادگی نتونیم پیدا بکنیم. بعضی مفاهیم خب توریست، یعنی فضای فکر گاید توریست که مشکل میشه مفهومی با اون شمولیت و اون غنایی که مثلا اونها در نظر گرفتن ما بتونیم به راحتی تولید کنیم. با یه پیشنهادهایی میشه مثلا فلان مفهوم به جاش فلان واژه رو بذاریم، ولی خیلی نمیرسونه، اون بار معنایی رو نداره. خب تو این موارد حالا ما راه رو هم نمیبندیم که بگیم دیگه راه به هر حال بسته است و ما باید کلا به همین مفهوم منتظریم. ممکنه در آینده به هر حال ما پیشرفت بکنیم و بحثای ما متکامل تر بشه، بعداً بتونیم مفاهیم جدیدی رو اختراع بکنیم، ولی توی مقاطعی ما ناچار هستیم به نظر میرسه، نمیتونیم خلاصه در رو ببندیم بگیم که آقا ما اصلا کاری نداریم با این مفهوم. خب چیکار کنیم الان؟ به قول شما تو اسناد بین المللی راه پیدا کرده، همه جا دارن بر مبنای این صحبت بکنن، نمیتونیم اینو ما خلاصه ما خودمونو به کوچه علی چپ بزنیم به اصطلاح و بگیم که ما اصلا نمیدونیم چیه و نمیشنن. ما باید ورود پیدا بکنیم و با فرض اینکه فعلا جایگزینی نداریم، طبعا راه چاره این است که از این مفاهیم حالا یا با قید زدنی استفاده بکنیم اگر بشود. بگیم آقا ما این مثلا دموکراسی رو میگیم یا میگیم مردم سالاری مثلا اسلامی، یه پسوندی میزنیم که از اول بگیم آقا ما لزوماً چیزی که شما میگید منظورمون نیست، یعنی با همین مفهوم منتقل کنیم که اگه تو اسنادی جایی میخوایم صحبت کنیم یا منظورمون نیست با این قید. تا اونجایی که بشه باید به نظرم از این راهکار استفاده کرد. اگر جای این کار رو هم نتونستیم بکنیم و قید هم نتونستیم بزنیم، دیگه متعین میشه با اینکه توضیح بدیم دیگه، مفهوم رو چاره دیگه نداریم، یعنی مفهوم رو نمیشه حذف کرد، باید توضیح داد، باید تفسیره زد توضیح داد و در واقع این راه دیگری هم به نظر میسه که نداریم. حالا من عرض میکنم این که در این حال که ما این حساسیت رو، یعنی جمع بندیم تیم بحث اینه، در این حال که من حساسیت رو کلن رد نمی کنم نسبت به مفاهیم تو این مواردی که حالا گفتن دیگه راهی نداریم. به نظرم در این حال که مهمه، ولی دیگه خیلی مسئله رو انقدر نباید به نظرم بزرگ کنیم بحث مفهوم رو، که دیگه خلاصه یه مشکلات دیگه ای بر خودمون درست کنیم، باب تفاهم رو و گفتگو رو کلن ببندیم، ببینیم که ما از این مفهوم مشکل داریم نمیخوایم استفاده کنیم، پس دیگه هیچی ما چیکار بکنیم الان، نمیشه که ارتباط برقرار نکرد. بنابراین چون واقع قضیه اینه که ما درگیری اصلی و مشکل اصلیمون تو خود این مفهومه نیست، اگر دقت بکنید تو همین جایی که الان مثل مفهوم جنسیت که میگیم سیاله و یک چیزایی رو توش اشراب کردن که اصلا با مبانی ما جور در نمیاد و بحث همجنسگرایی و چیزای همه رو میخوان اینا رو بچسبونن به این بحث جنسیت، درسته، ولی الان مشکل ما با این واژه نیست. خب ما جنسیت رو اینو میگیم معناش اینه، اگه صرفا بحث واژه باشه و کلمه باشه، بله این سوء تفاهم که میشه، بعدن سوء استفاده هایی که میشه، بعدن نمیدونم تو مراکز تصمیم گیری که از این واژه ها استفاده میکنن و نتایج نادرستی که میگیرن، مشکل سر خود این واژه نیست، سر اون شاخص هاست. ما دعواهامون رو سر اون شاخص ها بیشتر باید بکنیم. خب ما عدالت جنسیتی فرض کن قبول کردیم، اصلا مشکل سر مفهوم نداشتیم، بعدن میخوام چیکار بکنیم؟ حل که نمیشه، اینجوری نیست که ما بگیم چون گفتیم عدالت جنسیتی بس دیگه تا آخر خط باید بریم. اونجا بعدن میاد میگه آقا شاخص باید تعیین بکنید. الان می‌خوایم ببینیم آیا زنان در حوزه زنان ما پیشرفت کردیم یا نکردیم. خب چجوری اندازه بگیریم؟ آیا تو این 40 سال بعد از انقلاب در حوزه زنان پیشرفت کردیم یا نکردیم؟ اونجا شاخص باید بدیم. اگر شاخص اونجا وقت دعواها اونجا شروع میشه. اگر گفتیم که پیشرفت زنان به این است که 50% نمایندگان مجلس باید خانم باشن، 50% آقا باشن، اینجاست که بحث شاخص میشه پیش میاد. وقت اونجا ما دعوامون رو باید بکنیم که آقا کی گفته، به چه دلیل ما بیایم کم میکنیم همه چیز رو. بعد بحث شکاف جنسیتی رو تو حوزه‌های مختلف مطرح بکنیم، بگیم که تعداد مثلا شاغلان زن و مرد تو جامعه باید یکسان باشه، تعداد نمیدونم دانشجویان باید یکسان باشه، تعداد اساتید دانشگاه باید زن و مرد یکسان باشه. هر جایی 49% بود، یکی 51% بود، بگیم پس ما هنوز به عدالت جنسیتی نرسیدیم. اینجا دعوا سر اینه که ما این شاخص ها رو چجور تعریف کنیم. آیا شاخص عدالت جنسیتی تساویه یا تساوی نیست؟ و توی خلاصه کمیت تعیین کردن هاست. به نظر میرسه که ما در واقع تمرکز رو باید اونجا بذاریم. اگر نتونستیم یه واژه بهتری مناسبتری پیدا بکنیم، همین واژه رو یه قید اسلامی یه چیزی بهش بزنیم، یا نشود به هر حال اون ثقل بحث به نظرم بحث شاخص ها هست. فعلا
بسیار تشکر میکنیم از آقای دکتر بستان و بحث بسیار شایسته‌ای که ارائه دادن. به صورت کلی چند تا نکته محوری در فرمایشات ایشون وجود داشت که من تاکید میکنم روی اینها، و از خانم دکتر الاسفند هم تقاضا داریم که بحث خودشون رو ناظر به این نکات هم ارائه بدن که قنای جلسه انشاءالله بیشتر بشه. در باب تعین و عدم تعین عدالت جنسیتی، تاکید استاد روی این هست که واژه عدالت قابلیت تعین مفهومی داره و ما میتونیم همون تعریف سوری اعطاء حق به ذی حق رو به عنوان یک مفهوم نسبتاً مورد اتفاق لحاظ کنیم و بعد بگیم دعواها و نزاهایی که در این حوزه وجود داره در مقام تطبیق و محتوای به اصطلاح اون حقوقی است که باید به افراد اعطا بشه. بنابراین از این جهت میشه امیدوار بود که تا حدودی به تعین مفهومی عدالت جنسیتی رسید. نکته دیگه ای که تاکید داشتن حضرت استاد این بود که بالاخره این زوج ترکیبی عدالت جنسیتی یک مفهوم وارداتی است و ما مفهومی رو که بخواد به این جامعیت به این حوزه بپردازه در سنت دینی خودمون نداشتیم، بنابراین حذف اون حذف درستی نیست و امکان تبادل نظر و بین گفتمانهای رقیب رو از بین میبره. بنابراین باید با اضافه کردن برخی از قیود نشان بدیم که ما همون معنا رو ارائه نمی کنیم و اون چیزی که در سنت دینی ما وجود داره متفاوت از این هست. و نکته اخیر هم که البته خیلی پربحثه و میشه این رو بیشتر از اینها ادامه داد، اینه که فرمودن اساساً مشکل بر سر واژه و مفهوم نیست، بلکه بحث برمیگرده به تعیین شاخصها در حوزه عدالت جنسیتی. چه شاخصهایی تعیین میشود؟ آیا شاخصهای کمی به صورت برابر قابل قبول هست، قابل قبول نیست؟ یعنی ما اگر بتونیم این شاخصها رو در واقع به یک نقطه توافقی برسونیم، نزاع‌ها کمتر و کمتر میشه. تشکر میکنیم مجددا. انشاءالله در خدمت سرکار خانم دکتر الاسفند به مدت 10 دقیقه هستیم که بحث خودشون رو ارائه بدن.
ضمن تشکر از فرمایشات و تدقیقی که جناب آقای دکتر بستان داشتن به مسئله و من استفاده کردم، حالا البته فقط یه جمله کوتاه ابتدای صحبتم عرض میکنم که من با تقلیل مشکل مفهوم شناختی خیلی موافق نیستم. یعنی تجربه بین‌الملل هم اینو میگه که ما خیلی مواقع ما هستیم و سندهایی که کلمه به کلمه اون سندها برای ما مسئولیت درست میکنه و ما هستیم و یک سابقه 40 ساله کوتاهی و تقصیر یا قصور در رابطه با بیان یا رسیدن به یک دسته از مصطلحاتی که یا تکرار مصطلحات جدی و اساسیمون در فضای بین‌الملل در حوزه بحث زنان به اضافه بحث اقدامات که الان میخوام راجبش یکم صحبت بکنم. بنابراین نمیشه فقط گفت این مسئله یک نزاع مفهومیه، چون اونها نسبت به تک تک کلماتی که به خصوص در حوزه جنسیت یه جورایی پرتاب کردن در فضای ذهنی و اجتماعی و حالا حقوقی جامعه بین‌الملل کارهای خیلی جدی و مهمی انجام دادن و تحولاتی ایجاد کردن که این تحولات از حوزه بحث هویت جنسی تا روابط و بحث نقش‌های جنسیتی تا تعاملات اجتماعی زنان و مردان تأثیرات جدی داشت. اما حالا به هر حال من چه پیشنهاداتی دارم در واقع که بخش پایانی سوالات شما رو هم پوشش بده. در وهله اول من معتقدم واژه عدالت برای ما کافیه، یعنی خیلی روی مسئله فکر کردم که ما چه واژه‌ای میتوانیم داشته باشیم. واژه عدالت همونطور که جناب آقای دکتر بستان هم اشاره فرمودن هنوز در تفکرات، یعنی در حوزه اندیشه غربی ها واژه‌ای است کاملا متفاوت با برابری به این معنا. و یه بخشی از پروژه من اتفاقا که حالا فازهای بعدی پروژه من هست در حوزه عدالت جنسیتی، یه جورایی خالی کردن زیر پای اندیشه فمینیستی در بحث عدالت جنسیتی است که از نظر نظری در بین فیلسوفان غربی بحث فروکاستن عدالت جنسیتی به برابری جنسیتی یا اون چیزی که توضیح دادم، این از نظر نظری پشتیبانی نمیشه. یعنی دیدگاه های آدم های باسواد و آکادمیسیان های غربی اینو تایید نمی کنن. این در واقع یه زورچپانی است که فمینیست در بحث اسناد داره و لذا این بحث به نظرم میرسه که ما میتوانیم کماکان از واژه عدالت میان دو جنس، دقیقا واژه بین عدالت بین مردان و زنان استفاده کنیم و مرزای ایدئولوژیک خودمون هم نگه داریم. اما ما مسئلمون فقط در بیرون نیست. در بیرون میتونیم با اصرار و تاکید و مثلا فضاسازی روی این مفهوم عدالت کارمون رو جلو ببریم، مشکلمون حداقل کم کنیم. اما مسئله فضای داخلیه. ما نیاز داریم که ذیل اون حرف کلی و کلان درباره عدالت، یعنی اعطا کل ذی حق حقه، این در سایه این قاعده یه سری نظریات خرد در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زندگی زنان داشته باشه. چگونه؟ با تعیین اون معیار و ملاک. ما هنوز اختلاف نظر داریم یا اصلا بحث کافی و مستوفایی نکردیم که معیار این برابر دانستن یا نابرابر دانستن چیه. معیار برابر دانستن سخت نیست، بهش ملتزم نیستیم. من به جد معتقدم بهش ملتزم نیستیم که اون مثلا انسانیت مشترکه. ما به این ملتزم نیستیم. چرا؟ چون وقتی که صحبت از آثار و برکات برابر دانستن زن و مرد در انسانیت هم می شود، ما اونجا یه مقصر داریم. مثلا بر اساس اون گفتیم زنا هم درس بخونن، الان همه مشکلات جامعه رو ارجاع میدیم که زنا باسواد شدن. بر اساس اون گفتیم اشتغال یه حقیه که میتونن زنها واردش بشن، بعد الان هرچی مشکلات داریم میگیم زیر سر بحث اشتغاله. الان یعنی الان ما در خصوص این تعیین ملاک برابری هم به الزاماتش ملتزم نیستیم، اما به هر حال ما این معیار میخوایم. این معیار چیه؟ تحقیقات من هنوز به پایان نرسیده، ولی فکر میکنم ما میتوانیم به معیارهای تلفیقی برسیم. مثلا از بین همه معیارهایی که گفته شده، بخشی از مثلا عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت مثلا فلان، توی حوزه‌های مختلفی میتونه معیارش مختلف باشه. یه معیار کلی داریم به نام تناسب، چون کلمه ایکویتی رو بعضیا به انصاف معنا میکنن، بعضیا به تناسب. من فکر میکنم بحث تناسب خوبه و در اندیشه های جهانی قابل مفاهمه است. این تناسبه، البته مثلا نظریه های فمینیستی میگن که تو این میخوام بگن یه تناسبی وجود داره که بر اساس اون تناسب باید حقوقو بدیم، میان همه امور متفاوت و بی‌ارزش میکنن تا تهش چی نمونه ها، بگن ما باید متناسب با انسان بودگی حق بدیم، بعد همه چی میشه برابر. ولی ما توی این عرصه که واقعا مسئله مرد بودن و زن بودن چقدر این ناهمگنی که ایجاد میکنه، چقدر با تا کجاش وایسیم؟ حالا عرض میکنم که باز برای اون چه حرفی دارم. معیار نیازم معیار خوبی، یعنی ما گاهی وقتا ممکنه مثلا به سود زنان یه جاهایی تبعیض مثبت قائل بشیم. مثلا فرض فرمایید کجا؟ بحث زنان سرپرست خانوار، هممون بهش معتقدیم معیار مهم اولاست، هم شامل مردان میشود هم شامل زنان، چون معیارش نیازه. و گاهی وقتا هم در یه عرصه هایی که دین در اون عرصه ها خودش تقسیم بندی نداره، ما معیار شایستگی رو مطرح میکنیم. و اتفاقا در من نمیخوام حالا بحث رو مثلا سیاسی کنم، ولی یه وقتی در فرمایشات حضرت آقا میدم نسبت به کسانی که بخشی از نمایندگان زن خدمت ایشون رفته بودن، شون فهمده بودن من نمیخوام بگم عدد بدیم مثل غربی ها، کمیت بذاریم، شاخص عددی بذاریم، ولی معتقدم که 40 تا زن بهتر از 10 تا زن مسئله زنان و جامعه زنان را نمایندگی میکنند. ما میدونیم که مثلا مجلس یکی از استراتژیاش لابی کردن دیگه. خب اینجا کمیت اثر داره. میخوام بگم اینقدر استیاش ما نداشته باشیم نسبت به بعد. ببینیم واقعا در سایه کدام معیار و کدام به کدام معیار برای برابری و کدام معیار برای نابرابری مسئله ما بهتر حل میشه. من مثلا فرض فرمایید توی بحث تفاوت‌ها معتقدم که ما شاخص‌هایی که می‌خوایم بذاریم، یه سری از این شاخص‌ها می‌تواند کمی باشد، یه سری می‌تونه کیفی باشه. شاخص‌های کیفی معمولاً در حوزه خانواده است. یعنی ما می‌دونیم تفاوت‌های حقوقی که داریم، اگر نگیم همشون بین مردان و زنان، اکثرشون برمیگرده به اهمیت بحث خانواده. حتی شما میبینید چیزی مثل بحث تفاوت مرد و زن در اهمیت بحث عفت و حیا. علامه طباطبایی فرمان چون خانواده مهمه، مواردی مثل مثلا اختصاص داشتن مردی به زنی، زنی به مردی، مثلا این بحث‌های عفت، پاکدامنی، حرمت حرامزادگی، حرمت مثلا زنا، اینا در سایه اونه که اصلا مطرح میشه. خب یه معیارهای کمی کیفی بذاریم برای این مسئله که ما مرز تفاوتمون رو جای معینی بذاریم و نگهش داریم. در غیر اون صورت بریم به سمت حوزه برابری. در غیر اون صورت بریم به سمت حوزه برابری. یعنی ببینید ما الان در کشور در داخل اینکه معیار برابری زنان و مردان چیه، معیار نابرابری چیه، انقدر قرائت‌های مختلف داریم و هم بخش زیادی از این حرفا را معممین میزنن، حوزه میزنه و خیلی هم با هم متفاوته. یعنی از کسی که جایگاه زنان را فقط در خانه میبینن تا مثلا دیدگاهایی که لیدرهای انقلاب داشتن که با این تفکره که خیلی سنتی خیلی تفاوت داره، ما دیدگاه داریم، همه هم دارن اسناد میدن اینا رو به دین. حالا یه پرانتز فقط باز میکنیم، حالا فرض کنیم ما این دیدگاه دینی رو هم رفت بدیم به بحث حسن قبح و به عدالت، بعد بگیم هر حکمی که هست و مجوز داره عادلانه است، هر حکمی که گفتیم مثلا محتوای حکم حرمته، یعنی اینکه امر ناعادلانه اونجا وجود داره، این ارجاعاتی که گفتم پرانتز میخوام. بعد حالا کدومی که از این حرفات و تفکرات مراجع بزرگان حوزویان کدومش دین و کدومش غیر دین و کدومش عادلانه است، پرانتزا میبندم، ولی میخوام بگم اون بحث اینقدر مهمه. پس من میخوام بگم که ما باید تکلیفمون رو در مسئله برابری معلوم بکنیم. معیارمون برای برابری چیه؟ انسان بودگی یا چیز دیگری هم هست؟ تکلیفمون رو در حوزه نابرابری ها معلوم کنیم. اگر تدقیق کردیم، ما غیر از اینکه حوزه عدالت رو تدقیق میکنیم، حوزه جنسیت هم باید تدقیق کنیم. ما راجع به دوگانه های جنسیتی نظرمون چیه؟ کجا مشروعه، کجا نامشروعه؟ نگاهمون حد اقلی یا نگاهمون حد اکثریه؟ نظام جنسیتی که باید حفظش کنیم، یعنی اون دوگانه هایی که باید حفظش بکنیم، اونا رو حفظ کنیم، معیارش معلوم باشه. اون جاهایی که ما باید بریم به سمت ایجاد برابری های اجتماعی، استیهاش نداشته باشیم از این گروه. اونجایی که میخوام از نابرابری دفاع کنیم، تو سند دفاع نکنیم، تو عمل دفاع کنیم. ببین فرق ما با غرب اینه. من میگم اگر مثلا من یک مادری باشم که بخوام بچه‌مو در یک کشور، مثلا یکی از کشورهای اسکاندیناوی فرض کنیم، بچه‌ام بخوام بذارم مهد کودک، اون مهد کودک به عنوان زن شاغل تمام نگرانی های مادرانه منو از بین میبره. ولی همون کارو تو ایران که قانون اساسیش میگه مادری اولویته نمیکنه. درسته؟ این یعنی این که ببین فقط بحث مفهوم نیست. فرض کنیم ما دعوای مفهومی رو تنزل دادیم. ما اون ساخت داخلی ناظر به حوزه جنسیت رو در عرصه های برابری و در عرصه های نابرابری تأمین نکردیم. در نتیجه دعواهای ما فشار رو برده روی دکترین اسلامی درباره بحث عدالت و جنسیت.
تشکر میکنیم از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر علاسوند. ایشون واژه عدالت میان دو جنس رو به عنوان پیشنهاد مطرح کردن و بحث رو روی معیارهای تلفیقی بردن و ظاهرا روی سه تا معیار تمرکز دارن که البته بحث باید خیلی مفصلتر مطرح بشه، طبعا وقت کوتاه ایشون اجازه این رو نمیده. معیار تناسب، معیار نیاز و معیار شایستگی. تشکر میکنیم از بحث ارزشمند ایشون. استفاده میکنیم از فرمایشات های دکتر بستان که به مدت 10 دقیقه بحث خودشون رو انشاءالله جمع بکنن. خیلی تشکر.
شکر. فرصت آخر هست. یک دقیقه حالا دیگه بحث پیشنهاد و بحث شاخص و اینا رو دیگه من رد میشم و قسمت اول عرض کردم دیگه وقتی که به ذهن هر دیر میرسید. حالا این بحث البته خیلی بحث استوفای نیاز داره که ما فقط کلیش عرض کردم که ما به شاخص نیاز داریم. حالا معیار شاخص های معیارهای کلی ما میتونیم برسیم یا نه، اون میگم الان دیگه این فرصت خیلی نمیشه ورود کرد و بحث جدایی میخواد. آیا شایسته، خب بگیم شایسته سالاری، بله معیار خوبی، نیاز، شایسته سالاری، اینا چیزاییست که باعث به هر حال تعیین شاخص ها میشه و دخالت میکنه توی تعیین شاخص ها، ولی خب این بیشتر جای تعامل داره و الان فکر کنم به نتیجه نمیرسیم. اینکه ما از توی مثلا معیار شایستگی میتونیم به عدد برسیم، این به نظر نمیرسه حالا مثلا روشنی باشه بگیم که چون شایسته سالاری پس ما حالا بیایم یه عددی تعیین میکنیم. به هر حال برداشت کلی که ما از آموزهای دینی داریم به این سمت نرفته. حالا این کلیتش، حالا تا من دغدغه‌هایی که خانم فرمودن که ما استیهاش مثلا تو خیلی جاها داریم، اینا هم قبول دارم، اینو باید مقداری به هر حال بشکنیم این مسیر رو ببینیم ولی تا کجا میشه جلو رفت. من حالا چون هفته پژوهشم هست و نمی‌دونم هفته وحدت و حضور دانشگاه، یه گریزی هم به اون بزنم در واقع بحث پایانی خودم رو جمع بکنم. ما الان تو این مسئله شاخص ها در واقع دو تا نهاد اصلی داریم دیگه، نهاد دانشگاه داریم، نهاد حوزه داریم و اینا نهادهایی هستن که انتظار میره که به هر حال این مسائل رو حل و فصل بکنن. ما تو هر دو قسمت الان چالش داریم، یعنی بحث شاخص سازی هر دو قسمت این چالش رو ما داریم. چالش دانشگاه بین نحوی هست، چالش حوزه بین نحوی دیگری هست. توی سنت فکری دانشگاه مشکل این هست که به هر حال همین نگاه هایی که توی فلسفه علم رسوخ کرده و اینکه حالا بحث ارتباط میدونم مبانی معرفتی این علوم با علومی که الان توی دانشگاه های ما تدریس میشه، علوم مختلف، رشته های علمی مختلف، نسبت بین این مفاهیم، نسبت بین این حوزه های معرفتی که تا حدودی منقطع هست، یعنی اون ارتباط لازم رو بین این معرفت ها برقرار نمی کنن. به خاطر همین ما اینجا مشکل پیدا می کنیم، یعنی وقتی که یک به هر حال متخصص دانشگاهی رو شما بخوای این بحث رو ازش طلب کنی و خلاصه شاخص ازش بخوای تو خصوص این بحث، نهایتاً از کجا این شاخص ها رو به شما میخواد تحویل بده؟ این یه سری مفاهیم و مبانی و فلسفه هایی رو باید مفروض بگیره، در حالی که خیلی تو اونها اون مداقه لازم و عمق لازم رو چه بسا نداشته باشه. الان بحث خود حالا بحث علم دینی رو من خیلی نمیخوام بازش بکنم اینجا، چون به اونجا مربوط میشه، تو اون سطح هم ما جلو نریم. نه الان فرض کنیم علم دینی به اون معنی که حالا ما ازش دفاع میکنیم نمیخوایم مطرح بکنیم، ولی به هر حال ارتباط مبانی معرفتی، مبانی ارزشی، مبانی خلاصه هستی شناسی، مبانی انسان شناسی، اینا با بحثای خلاصه ماهوی این رشته ها مثل رشته مطالعات زنان، اینها اون خلاصه رشد لازم رو پیدا نکرده و اون متخصصین دانشگاه ما واقعا تو این جهت نمیشه بگیم که خلاصه اون مبانی رو محکم کردن و ارتباط اینها رو درست خلاصه حلاجی کردن. به خاطر همین شاخصی که به شما میده نهایتا همین در میاد دیگه، اون میاد همون چیزی که از غرب به هر حال متون ترجمه شده یا از آموزش‌هایی که دیده، نهایتا دیگه بیشتر از این در واقع توانش نداره، در واقع خیلی از اون متخصصین که بیشتر از این دیگه نمیتونن چیزی به شما بدن. همین شاخص ها میشه همین که به هر حال شاخص های کمی میشه و بر اساس همین عدالت رو میان تعریف میکنن برای ما و آخرش هم تو حوزه که میاییم مسئله شکل دیگری پیدا میکنه، مسئله شاخص. اینجا چالش داریم از این جهت که ما با مسئله بنیادین ثابت و متغیر روبرو هستیم در دین و این نسبت این دوتا با هم که به هر حال راهکارش همون اجتهاد پویاست، اجتهاد ناظر به زمان و مکانه و اجتهادی است که ناظر به واقعیت‌های روز جامعه است، این هنوز در واقع اونجایی که باید، اون تکاملی که باید برسه نرسیده. به خاطر همین اختلاف دیدگاهی که حتی تو علما، تو حوزویان تکرار کنم به درستی اشاره کرده، این به خاطر همینه دیگه. بعضیا به اون اصول ثابت میچسبن، میگن که چیزایی رو در واقع تلقیشون این است که برای اینا ثابتاته، منتها این که مرز ثابت و متغیر واقعا کجاست اینا روشن نیست. یکی نگاهش این است که بله خیلی از چیزایی که ما ممکنه بگیم که خب این قابل تغییره، میگه نه این ثابتاته و این خلاصه نباید دست بهش زد، این ثابتات دینه. این که مثلا حالا زن بیاد شاغل بشه، ما کجا داریم؟ مثلا ما در صدر اسلام که پدیده‌ای به اسم پدیده اجتماعی به اسم اشتغال زنان نداشتیم، حالا بعضی از زنان کاری هم میکردن در همین حد بوده، اما اینکه الان ما بخوایم سیاست گذاری کنیم و مثلا نصف جمعیت مثلا مطالبه داشته باشه که بله شاغل باشه و بگیم عدالت جنسیتی اقتضا میکنه که اینا به اندازه یکسان به هر حال شغل برای مرد و زن یکسان باید تو جامعه باشه، آیا این ثابته یا متغیره؟ این اگه این ما به این سمت رفتیم، ثابتات دین رو زیر پا گذاشتیم یا نه؟ بگیم که نه این ثابت دین نیست و اجتهاد، ممکنه اجتهاد پویای جدید ممکنه بار به این برسونه که نه این واقعا ناقض اصول کلی و ثابتات دین نیست و به اقتضای شرایط جدیدی که پیدا کرده جامعه این قابل قبوله، یعنی میشود این رو منطبق کرد با اصول کلی اسلام. اینه که ما الان باز تو شاخص گیر میکنیم، آیا مثلا این شاخص رو بپذیریم یا نپذیریم. این استیهاش هایی که فرمودم سرباقام همینه، یه جایی سختمون هست قبول کنیم که مثلا این به خاطر همین هست که باید به نظر میرسی که در واقع اجتهادهای دقیقی صورت بگیره و تخصصی اینا پیش بره تا ما بتونیم به شاخص های دقیق تری برسیم. کلیت
تشکر میکنیم از آقای دکتر بستان. ایشون فرمایششون در دو محور بود در حقیقت، یکی این که معیارهای نیاز، شایستگی و معیارهای از این دست در واقع اون جنبه سوری خودشون رو دارند و نیاز به یک بحث مستوفا در باب اینها وجود داره تا بشه به یک تعیین خاصی رسید، و بعد هم بحث شاخصها رو مطرح کردن که ارتباط مستقیم با مسئله ما نداشت، ولی تشکر میکنیم ازشون، امیدواریم که بتونیم یه جلسه مستقلی رو، یک نشست مستقلی رو به این موضوع اختصاص بدیم و واقعا هم جا داره، چون همون حوزه عملگرایانه که دغدغش وجود داشت و سرخور خانم دکتر هم اشاره کردن با همین مباحث در واقع تأمین میشه. چالشی که در قبال دانشگاه در این باب وجود داره، چالش فقدان مبانی هستی شناسی دقیق، و چالشی هم که حوزه باهاش مواجهه، چالش نحوه مواجهه با مسئله ثابت و متغیر و تنوع تعریف از اجتهاد پویاست که منجر به دیدگاه‌های مختلف میشه. در صورت خیلی تشکر میکنیم از هر دو استاد بزرگوار، از مباحثشون محظوظ شدیم. وقت باقی مانده رو انشالله اختصاص میدیم. حضار محترم اگر سوالی هست در خدمتشون هستیم. اول حضار محترم سوالاتشون رو مطرح کنن و بگن که مخاطب سوال کدوم استاد بزرگوار هست، و بعد هم ما وقت میدیم به اساتید ارجمند سوالات رو یادداشت بکنن. اول بفرمایید که مخاطب سوال کدوم استاده که استاد مربوط سوال رو یادداشت کنه، بعد به هر یک از بزرگوار وقت میدیم که در تا جایی که وقت اقتضا بکنه سوالات رو پاسخ بدن. ان شاء الله اگر سوالی هست خدمت عزیزان هست. بفرمایید. معرفی هم بفرمایید.
چشم، کریمی هستم از دوستان از سه عدالت. حضورتون عرض کنم که من یک دغدغه ای الان در ذهنم ایجاد شده، اولا که شاید پیش گفت یک سوالی از سکار خانم لطفاً داشتم که استفاده هم کردیم، مطالب بسیار عالی بود، اما این که اگر ما بخوایم در حقیقت مفاهیم رو ما فریز بکنیم و محدود کنیم مفهوم رو در حوزه معناشناختی فرهنگ و بوم خودمون، اجتماع خودمون، به نظرم این رویکرد شاید خیلی رویکرد انحصارگرایانه ای باشه. ما نمیتونیم بعد با غرب مجال گفتگو رو باز کنیم. این تو همه مفاهیم هست، تو خود اکوالیتی هم این هست، تو جاستیز هم هست، و زمانی که ما داریم مفهومی رو استفاده میکنیم اونام توجه دارن که ما در ساختار فرهنگی خودمون داریم این مفهوم رو استفاده میکنیم. یعنی اونا میجور نیست که از ما توقع داشته باشن همون جور که فمینیسم، حتی اونجا به نظر من متفاوت، یعنی اون استفاده که فمینیسم از عدالت جنسیتی میکنه با یک مخالف این جریان باز متفاوته، اونجا هم متفاوته. لذا به نظرم میشه به یک اشتراک معنایی رسید که فقط باب مفاهمه ایجاد بشه و این گفتگو شکل بگیره، و به نظرم برکات خاص خودش هم این گفتگو داره، و اصلا غیر این بود اصلا مفاهیم ارسطویی به مفاهیم اخلاقی ارسطویی وارد حوزه اسلامی نمیشد. همین که شده پس معلومه که یک اشتراک معنایی بین همه بشریت هست. و یک نکته دیگه که اینم خیلی مهمه به نظرم، که ما الان تو کشور خودمون حدود 35 شاید نمیدونم آمار دقیقش، ولی حداقل نصف جمعیت هم که حساب بکنیم نزدیک 40 میلیون زن داریم و 40 میلیون مرد، و همیشه هم گفتمان‌های اینجوری عدالت، چون در دل عدالت مطالبه است، و خب 40 میلیون مطالبه حقوقشون رو دارن، و 40 میلیون من در روستاها و جای مختلف دیدم در حقیقت خسارت‌ها و اوضاع بسیار نابسامانی که بانوان و دختران دارند، و خیلی بعضی وقتا واقعا فجیعه. خب به نظرم این چیکار باید کرد؟ یعنی مشکل جامعه ما شاید بگم مشکل مفهومی یا حتی مشکل فقهی هم نیست که باز ما گردن فقها بندازیم بگیم اینجا مشکل فقهی داریم، یا حتی مشکل به نظر من اشتغال زنان هم نیست. مشکل مسئله به نظرم مسئله خیلی وسیع‌تر و بغرنج‌تره. مسئله بانوان و خانم‌ها و خواهرانی هستن که در این فرهنگی که داره روز به روز گسترش پیدا میکنه دارن خانواده‌هایی که نابود میشن و طلاق و هزاران مسئله دیگه. من به نظر مفهوم بحث عدالت جنسیتی چجور باید، حالا اینو از هر دو استاد میخوام بپرسم، به این مسئله سوق پیدا کنه، مسئله کارکردی که در جامعه ما امروز باش درگیره، نه اینکه ما طرح سوال غربیا رو جواب بدیم. ما الان داریم تو همه این مباحث اکثر مجالس اینجوری یا کتاب و مقالات داریم در چالش با فمینیسم حرف میزنیم یا پاسخ میدیم، اما به مشکلات درون جامعه خودمون فکر کنم توجه نداریم. این رو ممنون میشم.
من توضیح بدم از خدمت جوابی بسام.
سوال هست.
اجازه بدید سوالا جمع بندیم. ما فراموش میکنیم. من کوتاه اگر اجازه بدین بعد ممکنه. ببینید بحث عدالت جنسیتی که الان حداقل در حد این جلسه که اینجا مطرح شد به نظرم از مبدا بحث مفهوم شناسی شروع شد، ولی کارکردش بحث مفهومی نیست. یک. دو، وقتی که ما داریم میگیم غرب در خصوص بحث عدالت جنسیتی، مسئلمون مثلا یک صدر تازه‌ای در غرب نیست. شما فرمودین که مثلا در غرب هم بحث ما نمیتونیم مفاهیم فریز کنیم، باید با اونا مفاهمه کنیم. ببینید ما دو تا رده رو تفکیک کنیم از هم. مفاهمه با اندیشمندان غربی، مفاهمه با رسانه‌های غربی، مفاهمه با نهادهای فرهنگساز و هنجارفرست غربی. این یه مفاهمه است که ما میشینیم مفصل دیدگاهمون رو بیان میکنیم، نشست میذاریم، اجلاس میذاریم، کتاب مینویسیم، مقاله چاپ میکنیم و دیدگاهمون رو توضیح میدیم. بحث در عدالت جنسیتی اصلا تو این رده نیست. من تقریبا میشه گفت، یعنی یادم رفته که چقدر متن دیدم، متنهای فمینیستی که دارن اندیشه فمینیستی رو توضیح میدن که اشاره کرده باشن به کلمه عدالت جنسیتی. نیست. عدالت جنسیتی یک واژه مربوط به نهادهای مدنی و حقوقیه، یعنی اصلا خودش یک استراتژی برنامه ریزانه و سیاست گذارانه و قانون گذارانه است. بنابراین دعوای ما با غرب در اون مرتبه اول که گفتم که بشینیم مفاهمه کنیم نیست. توی بحث اسناد این بحث الزامه، بحث الحاقه، بحث اجراءه، بحث پاسخ دادن به شاخص هاست، بحث ارزیابی هاست. وقتی که کلمه عدالت جنسیتی می نویسند همین را از ما می خواهند. نمی خواهند با ما مفاهمه کنند، یعنی اینو اجرا کن. طبق این شاخص ها پیشرفته تو می خواهیم اندازه گیری کنیم. ما وقتی تو برنامه ششم توسعه می نویسیم، اولین بار تو برنامه سوم توسعه نوشتیم کلمه رو، اگر که یک جریان اصلاح طلب بیاد سر کار، درست اون همون پروژه رو جلو میبره، ولذا بر اساس همون پروژه خانم ملاوردی گزارش میده و بعد ما متهم میشیم که در مثلا بحث شکاف جنسیتی کجا قرار داریم. یه دولت اصولگرا که حاکم میشه، چون اون ملزم به برنامه است، یعنی کلمه عدالت جنسیتی برای برنامه‌ایه، اون میگه که نه، من از عدالت جنسیتی همین مفهوم خودمون سنتی رو میفهمم، بعد تو اون قالب میره برنامه‌های خانواده محور اجرا میکنه. بعد ما میمونیم و یک برنامه ریزی کاملا از هم گسیخته. یه دولت میاد برنامه مردم نگر، بالاخره میخواییم با ما چیکار کنیم. یه دولت میاد مثلا بحث حمایت از زنان شاغل جلو میبره، بعد یه جایی ولش میکنن. دولت بعدی میاد بحث جمعیت رو جلو میبره، دوباره یه جای دیگه این رها میشه. ببینید توی همه دنیا این منطق رو پذیرفتن که مسئله زنان فوکال پوینته و باید نهادها فرای از این که دولت‌ها چه می‌خواهند، 1-2-3-5 تا مسئله یا استراتژی دولت نیست ببرن جلو. پس بنابراین اصلا مسئله ما مفاهمه نیست. ما دور یک میز تصمیم گیر می‌شینیم. دور اون میز تصمیم گیر این خلط مفهومی به ضرر ماست. نکته حالا بعدم که فرمودن، من کاملا با شما همراهی دارم که و و فکرم میکنم بحثای مناظر به همین بود. حداقل من توی زمینه بحث کردم. ببینید ما یک بحث عدالت داریم، یه بحث ادراک از عدالت داریم. تو هر دوتاش هم ما خوب عمل نکردیم. در بحث عدالت نه اینکه هیچ کار نکردیم، اقدامات جمهوری اسلامی در این 40 سال برای حرکت در حوزه احقاق حقوق زنان واقعا حرکت خیلی خوبی بوده، کافی نبوده، برنامه دار نبوده، استراتژی های فوق سیاستی و جناح بندی های سیاسی برش حاکم نبوده، ولی کار شده. اما این کارای خود کاریکاتوریه، باعث شد بعد ما رو دومی هیچ کار نکردیم. بحث ادراک مردم از عدالته، احساس عدالته. با وجود اینکه این همه کار میشه، همون مقداری که کار شده همه میگن نه هنوز بی‌عدالتی است. چرا؟ چون ما به اضافه همه جریان‌هایی که ما به ما هجوم میکنن، یکی از کارهای خیلی جدی که میکنن همین بحث احساس، مثل بحث فقر و احساس فقر که در همه دنیا فقر پایین اومده، احساس فقر بالا رفته، ما مستثنا نیستیم. حالا میخوام بگم که ما اینا رو اصلا تفکیک کنیم، یکی حوزه کارش فرهنگیه، یکی حوزه کارش اجرایی و قضایی و سیاسی و اینهاست. و واقعا معتقدم که مثلا در همین دولتی که ادعای عدالت جنسیتی داره، در همین خانش های حد اکثری از عدالت جنسیتی، من و شما میبینیم که 2-3 مسئله رو چندین سال علم کردن و کل جریان مجلس و همه دنبال همین بحثن. مسئله سن ازدواج، و در حالی که مسئله زنان بلوچ ما، مسئله زنان در بندر عباس، مسئله زنان در کرمان، مسئله زنان در خوزستان، مسئله زنان در شمال، در شمال غرب، در شمال شرق، انقدر مسائل هست و انقدر سوء استفاده از قوانین یا حقوق اسلامی گاهی وقتا علیه زنی که من عرض کردم که ما میتوانیم خرد کنیم و متناسب هر عرصه با توجه به معیار معین اون عرصه در ایجاد برابری بریم به سمت مسئله اجرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الدینی هستم از مطالعات اجتماعی فرهنگی. من از اساتید محترم تشکر میکنم، خیلی ممنون از گرداننده های این جلسه پربار. من یه نکته‌ای که به آقای دکتر بستان فرمودن، من می‌خواستم همین نکته رو آقای دکتر یعنی تأکید کنم، از این جهت که حالا یه بحث، همین بحث که فرمودید واقعا تو مفاهیم، من حالا خودم بحث درگیرم سرمایه اجتماعی سوشال کاپیتال، واقعا خب دو تا مبناست. یه مبنایی که اصلا میگن خب این چون از خارج اومده مثلا پاتنام اینا، اصلا ما دور این خط بکشیم. یه بحثی هم که وقتی مؤلفه هاشو میریم میبینیم، یا شاخصه حضرت والی فرمودید، مثلا همون روابط، مثلا اعتماد، مشارکت، شبکه ها، خب میبینیم اینا تو دین آموزای دین ما هم هست کاملا. ما اگه همین مؤلفا ببینیم چه اشکال داره؟ دو تا مبنا، اگه ما این رو به قول معروف بخوایم اپوخه کنیم، به قول معروف اصلا بذاریم تو حاشیه کنار بذاریم، خب این یک زبان مشترکی ما میتونه از سرمایه اجتماعی مثلا، یا حالا مثلا عدالت جنسیت تو این بس، چه اشکال داره؟ می‌خواستم این رو تایید فرمایش شما که این مفهوم رو بگیریم، منتها اون مؤلفا و شاخص‌هایی که حالا به قول معروف تعریف شده یا تو مطالعات کمی یا پیمایشی که کیفی، به هر صورت اینا رو بیان بر این اساس تو آموزه‌های قرآنمون، تو روایات احادیث اینا استفاده کنیم بریم جلو. یه نکته هم که خانم دکتر علاسفند فرمودن، بحث معیارها رو که گفتن، من بحثم اینه یه معیارها، این بحثش به مبناها برمیگرده. ما متاسفانه تو این 40 سال هم داریم میبینیم، ما حالا یه مقدار هرچی، ما کشور ما حالا هر جناح افراد تفرید داره، داریم به جای اینکه روی یک مبنایی الان داریم، ایشون مثلا مثال هم زدن واقعا تو دولت، حالا یا نگاه اصلاح طلبی داره یا اصولگرایی یا حالا اعتدالی، به هر مبنا، به نظرم واقعا مشکل رو اون یک سلیقه هست، یعنی نگاه جناحیه، نگاه هر گروه میاد با نگاه دید خودش. ما چرا نیاییم؟ من بحثی میدیم مثلا حقوق بشر، خب حقوق بشر بله موقتا اونم مؤلفه‌ای داره، و اگه نگاهی حالا نگاه کنیم، علم جهانی، علم واحده، خب این نگاهی که هر چیزی حتما یه پسوندش رو بیاییم علوم مثلا فلان اسلامی بجوی این، اگه ما بیم توی مفاهیم اندیشه قطعا این مرحله بعد، بعد تو مراکز تصمیم گیری اگه با این نگاه بیایم و مبنا الان تو دین ما داریم یه بعضی علما خب نگاه فقه محورن، حالا که میگیم پوسته دین ظاهر و مناسک، یه سری اخلاق محورن، بیشتر مبنا انسانیت و نگاه کلانتره، فراتر از مثلا دین خاص. خب ما مشکلم این الان مثلا چیزی که الان مجلس داره این روزا مطرحه، خب این کودک آزاری زنانه، حالا مسببه ای اردن که خب زنایی که مثلا زیر 15 سال دارن یا داریم، خب داریم موردی میبینیم واقعا، موارد دیگه هم هست ولی باید بخواه یه جا شروع کرد. الان چرا یه سری دارن واقعا نگاه مقابلهی نگاه جنایی میکنن؟ خب این یه مسئله، یک بقولم یه پرابلم حل شه، یه مورد دیگه اگه به یه مفاهمه، من قبولم تو اندیشه ولی مصداقی هم واقعا یه سری میبینیم اصلا فراتر از نگاه های اندیشه یا نگاه های علمی و قانونی، واقعا تقابله، یعنی این گروه میخواد اون گروه به قول معروف بزنه، حال به هر قیمتیه. خب این مملکت ما اینه یه جایی داریم واقعا درجا میزنیم، عقب گرد میکنیم، چون بگه در که من خیلی از کشورها توسعه یافته بس اینه که اینا حزب دارن، تشکیلات دارن، یه مبناهای جا افتاده، حالا این حزب بیاد یا اون حزب، ولی ما چون اینجور نیست میبینیم گاهی با اومدن یه فرد اصلا اتوبوسی تغییر میکنه و همه چیز عوض میشه. داشتیم دیگه نمونه عینیش، مثلا طرف اومد گفت مثلا من نفت میارم سر سفره، بعد میگفت نه نفت بوی بد میده. خب این نشون میده چون یه مبنای شکل نگرفته، یه مبنای علمیه، شاید این باعث میشه که ما خیلی تو عرصه ها عقب گرد بکنیم. من به نظر اون معیار اگه یه معیاری تعریف شده بر اساس قانون بدون برخورد جنایی سلیقه اینا باشه میتونه، و نگاه آسیبی جای دکترم تو اسلامی، اگه ما همین نگاه آسیبی رو بیایم واقعا پررنگ کنیم تو خانواده، تو به قول معروف سطح جامعه، تو صنفا، تو مسائل زنان، شاید خیلی مسائل قابل حل بشه. اگه نه فقط صرف نگاه برخوردای جنایی و سلیقه اینا باشه، همین اوضاعی که شاید بدتر از اینم بریم جلو. ببخشید با عزتش.
از وقت آقای بستان استفاده کنم، یه خورده من خواهش میکنم بحثا رو فروکاهش ندین به این که مثلا ما داریم یه خورده رویا پردازی های آکادمیکی میکنیم، مثلا داریم بحث مفهومی میکنیم. چرا؟ ببینید من دارم یه بحث میزنم رو میز. ببینید ما مثلا میگیم خب استفاده میکنیم، اونا هم یه عقلی داشتن، میگیم هم عدالت جنسیتی مشکل نداره، ولی ما فهم خودمونو داریم دیگه. وقتی شما میرید توی سند می نویسید بر اساس عدالت جنسیتی ما می خواهیم این کار رو انجام بدیم، این ترجمه میشه به فارسی که تو سازمان ملل حرف نمی زنن، ترجمه میشه به جندر جاستیس. شما می خواهیم چی بگیم؟ یعنی ما یک ساعت اینجا بحث کردیم که کلمه جندر الان مشارون الیهش اینه، شما میگویی جندر، اون این کلمه رو میشنوه. شما فارسی که نمیگین جنسیت که بهش قید بزنید، میگه جندر و اون اینو میشنوه. بعد در مثلا در مقاله در سایت یونسکو، شاید من مثلا 3-4 ماه پیش دیدم، شدم بیشتر نوشته، مثلا در بحث آموزش فراگیر راجب سند توسعه پایدار، که اگر در کشوری یک کودکی، یک نوجوانی، یک جوانی نتواند به راحتی بگوید که من یک فرد همجنسگرام و این تمایلات رو دارم، در اون کشور امنیت آموزشی وجود ندارد، عدالت آموزشی وجود ندارد. خب این برنامه است، این سند، این ببینید شما ما می‌خوایم بریم با غربیا تو حوزه دانشگاهی بحث کنیم، خیلی خوبه، خیلی خوبه، و این کاریه که نکردیم. ما از دیالوگ خارج شدیم، اشتباهاً خارج شدیم. 57 کشور اسلامی هم باید دارن طرف میز بشینن. و اتفاقا من که میگم ما بگیم عدالت، برای اینکه هنوز عدالت جاش محکمه، پاش محکمه. اگر میگم عدالت میان دو جنس، هنوز کشورهای مختلفی هستن که قبول ندارن بحث LGBT ها رو، ولی داره بهشون املا میشه که این کار باید شما بکنید. پس بنابراین من دارم بحث روی میز میکنم که ما این بحث رو داریم انجام میدیم، این مطلب رو داریم انجام میدیم، و فقط مسئله این نیست که یک مفهومه، یک مفهوم ساختاره، مفهوم نیست، یعنی مفهومیه. مثلا شما میگن جریانسازی جنسیتی، کلیشه‌های جنسیتی، برنامه‌ریزی جنسیتی، قانون‌گذاری‌های جنسیتی، اینا همه توی اسناد بین‌المللی اومده و همه معینه که محورش حوزه جندره، نه حوزه جنسیت ما. حرف ما سر این است، ما با مفاهیم کشدار، تفسیر پذیر و به شدت نامتعین نمیتوانیم روی میز سیاست گذاری های بین المللی بشینیم. بحث ما اینه. بعد یه بحث داریم با غربی ها دیدگاهامون رو هی تبیین کنیم. بله، تمام این اجلاس های بین المللی من بودم، حضور داشتم، یه بخش کارشناسی دارن، یه بخش رسمی. در بخش رسمی میرن امضا میدن، در بخش کارشناسی چانه زنی مفهومی میکنن و اونجاها باید بریم چانه زنی مفهومی کنیم، اونم در پروسه های سال به سال. یعنی اونی که میاد رو کمیسیون مقام زن در مارس هر سال، اونیست که در یک سال راجبش چونه زدن و ما اونجا غایبیم. باید این کار اتفاق بیفته. اما در داخل ما مسئله هامون رو نمیبینیم. منم معتقدم، ما اتفاقا بحث بارها من گفتم، بحث اعتیاد زنان خیلی جدیه. بحث مشکلات پیرامونی از هم گسیختگی خانوادگی خب خیلی مهمه. این مسئله که روانشناس و مشاور خانواده ما میگه من 20 سال پیش یک مورد، من به عنوان یک تراپیست نداشتم زنی بیاد به من بگه که من دارم خیانت میکنم به شوهرم، ولی الان داریم که قشری که حتی قشری که میاد حرم، قشری که میره جمع کران، یکی از مسائلی که پاسخگویان به سوال همیشه باش مواجهن در هفته چند بار اینه: من شوهر دارم با یه پسرم دوستم، اشکال داره؟ شما از این بخوانید که وضعیت جامعه در ابعاد دیگر و مراتب دیگر چه خبره. ما مسئله اینو داریم. من در رفتم در یکی از استانهای جنوبی، اسم میبرم، تعدد زوجات قانون اسلامیه، واجبم نیست، در مستحب بودنش هم اختلاف نظر زیاد. حالا میگیم مجاز، فلسفه خودشم داره. این همین مسئله در اون استان که امام جمعه محترم اونجا، وقتی من اینو گفتم، من اینو فهمیدم، الان 7-8 ساله دارم میام اونجا، اینو فهمیدم، گفت این مشکل بشده. یعنی این خان آقا زن دوم میگیره، زن اولو حتی اجازهش نمیده گاهی دمپایی پاش کنه از خونه بره بیرون. این میشود. خب ما به این مشکل بله بازرسی بود. ما کم و زیاد کردن سن ازدواج در قانون مجلس ما رو، قانون مجلس مشکل ما رو حل نمی‌کنه، چون مشکل ما اون نیست، مشکل ما ازدواج تحمیلی است که البته در سن پایین بیشتر رخ میده. ما باید بریم اونو حل بکنیم. حتی گاهی وقتا مشکل قومیت‌های مذهبیه، نه مشکله، باید بریم اونو ببینیم چقدر میتونیم. من به اینا معتقدم که ما به جای اینکه هی بریم توی زمین غرب بازی کنیم، مسائل بوم خودمان را ببینیم و حل کنیم. و این مسائل بوم خودمان در گرفتاری حالا جناحی، در گرفتاری های بین تفکر و رویکرد فمینیستی و غیر فمینیستی در داخل مقفول واقع شده. یعنی یا خیلی اون سر قطب رو میبینیم، همه برنامه هامون صرفا میشه برنامه های خانوادگرا که حالا خیلی خوبنا، ولی غفلت میکنیم از سایر ابعاد، یا اون طرف میریم و فقط مسئله هامون میشود مسئله دختران. از این ور میفتیم. ببخشید ما خیلی تو این جلسه وقت گذاشتیم.
ظاهرا سوالی دیگه وجود نداره. بله، وقتم دیگه نزدیک به اذان هستیم. در هر صورت تشکر میکنیم از همه مشارکت کنندگان محترم و فرشتگان عزیزی که در جلسه شرف و حضور داشتن. انشاءالله توفیق باشه بتونیم این بحث رو از یک زاویه دیگه با حضور اساتید محترم تکمیل بکنیم. از اساتید ارجمندی هم که حضور فعال داشتن بسیار متشکریم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بستان و سرکار خانم دکتر الاسوند که به شایستگی همه رو محظوظ کردن، استفاده کردیم از مباحثشون. بنده ختم جلسه رو اعلام بکنم: برکت صلوات بر محمد و آل محمد.